تفسیر قرآن کریم صوت شماره 128 سوره نحل آیات 51 تا 74.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 51 سوره مبارکه نحل. در آیات قبلی خداوند متعال مطالب خوبی در باب مسائل اعتقادی رو مطرح کرد و یکی از اون جاهایی که خیلی مهم و مفید بود مقایسه نگاه انسان‌های مستکبر و متقی بود در نگاهشون به وحی، که خداوند فرمود اگر به مستکبرین بگیم این قرآن چیه که خداوند نازل کرده، میگن افسانه‌های دروغین پیشینیان، اما اگر به متقین بگیم میگن همش خیر و خوبی و نیکی و باعث صعود، باعث سعادت، اصلا نگاهشون کاملا مثبته. که در آیاتی که گذشت در یه مقایسه بسیار جالب تمام روحیات و نیات و عاقبت‌های اینها رو خداوند فرمود و قشنگ برای ما در یک مقایسه شفاف قضیه رو روشن کرد که مستکبرین میرن برای زدن اصل دین. حالا یه موقع آدم انتقاد میکنه به مخصوصا دینداران منحرف، اون اشکالی نداره، البته به شرطی که به نیت اصلاح باشه، نه باز به نیت تضعیف و تخریب و زدن اصل دین. مستکبرین میرفتن برای زدن اصل دین، ولی متقین به اصل دین نگاه درست داشتن. متقین اهل انتقاد از دینداران منحرف هم هستن، اما اصل دین رو دیگه حفظ میکنن، قبول دارن. مثل اینکه یه نفر خانوادهش رو حفظ میکنه، با حفظ خانوادهش در صدد برطرف کردن اشکالات خانوادهش هم هست دیگه. اصل دینو که منکر نمیشه آدم وقتی یه چهار تا آدم دیندار فاسد و منحرفو میبینه. اینه که در یک مقایسه خیلی جالب خداوند این رو قشنگ برای ما جا انداخت. حالا ادامه آیات و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، و خداوند فرمان داده فرموده دو معبود را انتخاب نکنید. انما هو اله واحد، که این است و جز این نیست. انما افاده هست داره، یعنی این است و جز این نیست. معبود شما، اله شما همان خدای یگانه است. و ایایا فرهبون، پس تنها از من بترسید. و این آیه هم پاسخ اون آیات قبله که اینا خودشون رو میبستن به بینش جبرگرایی که اگر خدا نمیخواست ما مشرک نمیشدیم. اینجا میفرماد خداوند همچین چیزی از شما نخواسته، اصلا خداوند خواستش اینه که شما به سمت خدای یگانه بیاید، یعنی پاسخشون رو داره میده. آیه 52 و له ما فی السماوات والارض، و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. و له الدین واسبا، و دین خالص نیز همواره از آن او می باشد. واسب یعنی خالص، یا بعضی وقتا به معنا میده دائم. دین خالص، دین دائم برای او می باشد. اف غیر الله تتقون، پس آیا تقوای غیر خدا را پیشه می کنید؟ یعنی در مقابل غیر خدا خودتون رو جمع می کنید، خودتون رو نگه می دارید. باید در مقابل خداوند حریم نگه دارید، خودتون رو جمع کنید، خودتون رو نگه دارید. آیه 53 و ما بكم من نعمت فمن الله، و آنچه از نعمت ها دارید همه از سوی خداست، نه از سوی بت هاتون. ثم اذا مسكم الضر، بنابراین هنگامی که ناراحتی به شما میرسد، فالیه تجعرون، فقط او را میخوانید. پس چطور موقعی که سختی، ناراحتی، فشاری بهتون میاد، میدونید از بت‌ها کاری پیش نمیره، یا مثلا به تعبیر امروزی از این سردمداران استکباری صهیونیستی کاری پیش نمیره، دست به دومن خدا و معصومین و اینا میشید. آیه 54 ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون، اما هنگامی که خداوند اون ناراحتی و رنج را از شما برطرف میسازد، ناگاه گروهی از شما برای پروردگارشان همتا شریک قائل میشود. تا گیره به درگاه خدا ناله میزنه، آزاد که میشه دوباره افسار پاره میکنه، میره به سمت دشمن خدا. آیه 55 لیک فرو به ما آتیناهم، تا نعمت هایی را که به آنها داده ایم کفران کنند، یعنی بگذار تا نعمت هایی که به آنان داده ایم کفران کنند. فتمتعوا، پس یه چند روزی بهره گیرید. فسوف تعلمون، اما در آینده خواهید دانست که داستان چیه. باز اشاره میکنه خداوند به اینکه من دارم به شما مهلت میدم، یه بهره مندی کوتاه مدتی دارید، این تو برنامه خداونده، این دلیل بر خوبی شما یا مثلا آزاد بودن شما نیست، نه، در آینده خواهید دانست که داستان چیه و حساب و کتاب چی جوریه. آیه 56 و یجعلون لما یعلمون نصیبا مما رزقناهم، و آنان برای بت‌هایی که هیچ نمی‌دانند سهمی از آن چه به آنها روزی داده ایم قرار می‌دهند. تالله لتسالن عما کنتم تفترون، به خدا سوگند از این افتراها که می‌بندید بازپرسی خواهید شد تو دادگاه قیامت. یا از باب مثل هو مثل الساعه، در عصر ظهور، در پیشگاه حجت خدا، خلیفه خدا، تمام این انحرافات و این شرک‌هایی که داشتید، شرک در ربوبیتی که تو این آخر الزمان هست، در عصر ظهور، در پیشگاه امام زمان و در عرصه قیامت، در پیشگاه خود خداوند بازپرسی خواهید شد. در سوره انعام هم داشتیم این داستان رو مفصل. اینجا هم داره خداوند اشاره میکنه به این. مشرکان یه بنای گذاشته بودن، مثلا بت‌ها رو قرار داده بودن و مردم رو به لحاظ اعتقادی مجاب کرده بودن که بیان پای این بت‌ها یه سری نذورات و اینها، مواد غذایی، خول، حالا هر چیزی که دارن، بیان به عنوان نذورات پای این بت‌ها بریزن. بعد مشرکان مکه هم از این نادانی و حماقت مردم مردم اون زمان سوء استفاده میکردن، میرفتن این نزورات و این پولها و این غذاها و اینا رو برمیداشتن خودشون میخوردن. در سوره انعام مفصل اینو میگه. مثلا امروز که مثلا ما یه امامزاده درست کنیم که البته اون امامزاده حقه، اینجا ربطی به بت‌ها نداره، اما مثلا یه عده بیان پای این امامزاده ها نزورات بریزن، پول بریزن اینا، بعد یه عده که متولیان این امامزاده ها برن اون پولها رو بردارن به جای اینکه خرج قسط و عدل کنن تو جامعه به فقرا برسن، بر اساس دستورات دینی اون پول رو خرج کنن، اختصاصی سازی برای خودشون و نزدیکانشون خرج کنن. این دقیقاً میشه همین کار مشرکان که امروز ما میبینیم توی آخرالزمانی هست. امام زمان میاد از همه این سوء استفاده کنها، از اعتقادات مردم، از این پولها، از این نزورات که بعد درست مدیریت بشه، میاد سوال و جواب میکشه بیرون. اینا میومدن از نادانی مردم اینجوری سوء استفاده میکردن، اینجوری برای خودشون مثلا به جیب میزدن و استفاده اختصاصی میکردن. این پولها رو که مردم میدن توی این بخشها باید صرف محرومین بشه برای ایجاد قسط. قسط یعنی برابری، بهره‌مندی همه انسانها از ضروریات زندگی. ما توی یک جامعه زندگی کنیم کلی مردم از ضروریات زندگی محروم باشن، بعد یه عده‌ای با این پولها چاق و چله بشن، نه، مطمئن باشن که بازخواست خواهند شد و آبروشون خواهد رفت و بعد جوری حساب پس خواهد داد. که توی این آیه 56 در رابطه با مشرکان مکه اینو مطرح میکنه. توی این آخرالزمانی ممکنه خیلی باشه، مثلا در حوزه بین الملل که اصلا میبینیم آل سعود میان از این پولها استفاده میکنن برای خدمت به نظام استکباری و صهیونیستی. دیگه در بالاترین مرتبه بین المللیش الان داریم از اینا میبینیم که اینا خلاصه بازخواست خواهند شد. در سوره انعام که قشنگ مفصل این داستان رو میگه، آیه 57. حالا اینا اینقدر گستاخ بودن اصلا میومدن به خداوندم نسبت های بد میدادن. خداوند تو خیلی از آیات میگه پیامبر ناراحت نشو، اینا تو رو مسخره میکنن، در مورد تو مزخرف میگن، در مورد پیامبران گذشته مزخرف میگفتن، در مورد من خدا مزخرف میگن. و یجعلون لله البنات، و آنها تون پندار خام خودشون، تون خیالات واهی خودشون، برای خداوند دختران قرار میدادن. مثلا میگفتن دخترها مال خدا، پسرها مال ما. سبحانه منزه است او از اینکه فرزندی داشته باشه. و لهم ما یشتهون، ولی خب اونا برای خودشان آنچرا که میل دارن قائل میشن، طبق هوا و هوسشون هر مزخرفی میخوان، حتی به خود خدا هم میبندن. یعنی مثلا دخترها برای خدا، پسرها برای اینا. آیه 58. چرا اینا این حرفو میزدن؟ چون دختر رو بد میدونستن. حالا چرا؟ که البته تحلیلش گسترده است، اما خیلی خلاصه میگیم. و اذا بشر احدهم بالانسا، و هنگامی که به یکی از آنها بشارت دهند به دختر، یعنی یه دختری نصیب تو شده، ذل وجهه مسودن، صورتش سیاه میشود، و هو کظیم، و البته در حالی که خشم خود را فرو میبرد. یعنی خیلی هم بروز نمیدادن ها، ولی از درون مثلا ناراحت بودن، میسوختن، چرا دختر دار شدی. آیه 59. یتوارا من القوم من سوء ما بشر بهی، به خاطر بشارت بدی که به او داده شده از قوم خود، از قبیله خود متواری میگردد، فراری، و نمیدونه که ایمسکهو علی هونن، آیا آن را با قبول ننگ نگه دارد، ام یدسهو فی التراب، یا در خاک پنهانش کند، زنده به گورش کنه. علی سا اما یحکمون، آگاه باشید که چه بد قضاوت میکنن، چه انتخابای بدی میکنن. نگه داره در یک اشتباهه، نگه نداره در یک خطاه، اصلا کلن پرتن. حالا چرا؟ دلیل تنفر اعراب جاهلی از دختر چند تا دلیل داشت. یکی این که دختر نقش اقتصادی و تولیدی و نظامی کمتری داشت، بیشتر مثلا بار بود، نمیتونست تو مزرعه کار کنه، یا اگه جنگی در میگرفت نمیتونست این به جنگه، قدرت دفاعی نداشت، بیشتر بار بود برای اینا تا یار. پسر برعکس نقش اقتصادی داشت، تولیدی داشت، میتونست کار کنه، میتونست مخصوصا تو بخشای نظامی یار باشه، خودش به جنگه، هیچ آسیبی از ناحیه اینا متوجه قبیله نبود. اما از دختر برعکس، و اگرم مثلا تو جنگ ها به اسارت گرفته میشد، مورد تعدی قرار میگرفت و برای اینا خیلی خفت و خاری بود، خیلی مثلا مایه سرشکستگی اینا بود، که کاملا این مشخصه. این به خاطر اون انحرافات اعتقادی بود که در زمان اونها رخ داده بود. وقتی یه دینی تحریف میشه، ممکنه در ابتدا خیلی تحریفش به نظر نیاد، اما همین جوری که میره جلو میره جلو میره جلو، به یه جایی میرسه که دیگه طرف بچه خودش رو که از گوشت و پوست و خون خودشه، دخترشه، خداوند به او داده، مثل یه برگ گل، این رو انقدر نفرت پیدا میکنه که حاضره به خاطر مثلا رهایی از ننگ و آرش زنده به گور کنه. اینا اومدن دین حضرت ابراهیم رو تحریف کردن، اون دین حنیف ابراهیمی رو کشوندن به شرک و بت پرستی و سوء استفاده از بت ها و خالی کردن جیب مردم و بله بیایید پای بت ها نزورات و پول ها بریزید، هی میرفتن این نزورات و غذاها و پول ها رو برمیداشتن برای منافعشون، برای مناسبشون، برای تحمیق و استثمار مردم، برای سودجوییشون. اینا اومده بودن تو دین یه همچین کارهایی کرده بودن، حالت کاریکاتوریش دیگه اون نقطه آخر این تحریفات دیگه رسیده بود به اینجا. یعنی خداوند متعال داره با بحث زنده به گور کردن دختران در زمان عرب جاهلی به ما اینو میگه، میگه دینو تحریف کنید انقدر سقوط میکنید که دیگه طرف به بچه خودش هم رحم نمیکنه، انقدر سقوط کردن. وقتی دین این تو مسیر صحیح خودش قرار نگیره، تا اینجا میبره آدم رو که به بچه خودش طرف رحم نمیکنه. بعد اسلام اومد این بنا رو به هم ریخت، گفت این شرکی که شما به وجود آوردید، این انحرافاتی که تو دین ایجاد کردید، ببینید شما رو به کجا رسونده. اینقدر احمق، اینقدر سفیه، به یه جایی رسونده که طرف اگه فرزند دختری داشته باشه یا باید با ننگ نگهش داره، نمیتونه با سر بلندی نگهش داره، یا باید با ظلم بیش از حد اون بچه معصوم رو زنده به گور کنه. و البته خیلی انحرافات بیشتر تو بحث‌های ازدواج، تو بحث‌های نگاه به زن، تو بحث ارث زن که اصلا زن رو آدم حساب نمی‌کردن، به زن به چشم یک کالا نگاه می‌کردن، به زن به چشم یک سهم الارث نگاه می‌کردن. حالا اینکه قرآن می‌فرماد دختران زنده به گور، این یکیشه فقط، خیلی انحرافاتشون بیشتر بود. و کلاً خداوند متعال تو این آیات می‌خواد به ما بگه اگر اون دینی رو که من برای شما می‌فرستم دوچار انحراف کنید، تحریف کنید، به اینجا می‌رسونتتون. که خلاصه یکی از برکاتی که اسلام داشت، بعثت حضرت رسول داشت، این بود که اینا رو از این شرایط، از این اعتقادات غلط در آورد. اصلا خداوند متعال به پیامبرش دختری داد، حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر پیامبر، همسر امام، مادر 11 تا امام، در عالی‌ترین درجات. در حدیث کسا اصلا حضرت زهرا محور فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها، شاخصه اهل کسا شده. تا این حد مقام و مرتبه یک دختر، یک زن رو بالا برد. و چقدر روایت ها که در این زمینه داریم. و خلاصه داستان اینه، آیه 60، للذین لا یؤمنون بالآخره مثل السوء، برای آنها که به سرای آخرت ایمان ندارند صفات زشتی است. اینقدر دچار انحراف میشن، اصلا مجموعه ای از رذایل اخلاقی میشن، تکبر، تعصب، جنایت، سنگدلی، حماقت. به خاطر حماقتش میگه دخترمو نگه دارم مایه ننگه، به خاطر سنگدلیش میگه پس برم زنده به گورش کنم. برای آنها که به سرای آخرت ایمان ندارند مثل السوء، صفات زشتی است. اصلا اینا که بدون اعتقادن به خدا و قیامت، تو همین جوامع آخرالزمان نگاه کنید، کسانی که مسئول سیاسی ان، مسئول اقتصادی ان، اعتقاد ندارن به خدا و قیامت، چه جوری ان؟ مجموعه ای از رذایل اخلاقی ان. ولله المثل الاعلا، و در حالی که برای خداوند صفات عالی است، و هو العزیز الحکیم، و او عزتمند و صاحب حکمت است، شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، صاحب حکمت. یه همچین خداوندی که براش مثل های اعلا، صفات نیکوه، اون برای شما وحی فرستاده، پیغمبر فرستاده. اصلا فاصله رو ببینید، انسان های دیگه مجموعه ای از رذایل، خداوند و پیامبرش و وحیش مجموعه ای از فضائل. خب آدم اگه یه جو عقل داشته باشه میفهمه راه کدومه دیگه. آیه 61، ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات میکرد، یعنی میخواست مهلت نده، سریع عذاب نازل کنه، جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمیگذار، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی، ولی آنها را تا زمان معینی به تاخیر میاندازد، به خاطر همون سنت مهلت دهی. ولی دیگه وقتی هم که تموم بشه، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون، و هنگامی که اجلشان فرا رسد دیگه تعارف نیست، نه ساعتی تاخیر میکنند و نه ساعتی پیشی میگیرن. دیگه وقتشون که تموم بشه، بگو یک ثانیه. خیلی زبان انذارگونه است برای این آدمهای مریض، متکبر، سنگدل، سفیه، که تا این حد اون بحث شرک و تحریف دین سقوط کردن، به اینجا رسیدن. آیه 62، و یجعلون لله ما یکرهون، و آنها برای خدا چیزهایی قرار میدهند که خودشان از آنها کراهت دارن. یعنی میگن دخترا مال خدا، در حالی که خودشون کراهت دارن. و تصف و السنتهم الكذب ان لهم الحسنى، و با این حال زبانشان به دروغ میگوید که نیکو برای آنان است. یعنی مثلا پسرا مال اینا، دخترا مال خدا. لاجرم ان لهم النار و انهم مفرطون، از این رو لاجرم یعنی دیگه به ناچار، دیگه تهش اینه، این راهی که میرن آخرش اینه. تو فارسی هم استفاده میکنیم، لاجرم برای آنان آتش است، و آنان از پیشگامانند، از پیشگامان دوزخند، چون در ایجاد انحراف و تحریف و سقوط انسانهای دیگه از پیشگامان بودند. بعد وقتی اینجوری هستید، آیه 63، تلاهه به خداوند سوگند، تلاهه ولاهه بلاهه، اینا سوگندهای قویه. لقد ارسلنا الی امم من قبلک، به سوی امتهای پیش از تو نیز پیامبرانی فرستادیم. فزین لهم الشیطان اعمالهم، اما پس شیطان اعمالشان را در نظرشان آراست. قبلا هم بارها گفتیم یکی از تکنیک های بسیار خطرناک و فریبنده شیطان اینه، اعمال زشت انسان رو با یک موجیهاتی تو ذهن انسان ها زیبا جلوه میده. مثلا طرف تو بحث شعائر حسینی دچار یه انحرافی شده، شیطان میاد، فرصت دیگه، اصلا این فرصت طلاییه برای شیطان، یه جوری تو ذهن اینا، یه جوری تو زبون اینا اعتقاد سازی میکنه که اعمال اینا تو نظرشون زیبا میشه. و یکی از اون تکنیک های خطرناک شیطونه. ما هر کاری که میکنیم، هر راهی که میریم، باید یک مبنای محکم داشته باشیم، نقلی، عقلی، حکیمانه، با حکمت، و الا شیطان از این تکنیک بر علیه ما استفاده میکنه. فهو ولیهم الیوم، و امروز او ولی و سرپرستشان است، که اومده چی؟ اینجوری اعمالشون رو تو نظرشون زیبا جلوه داده. و لهم عذاب علیم، و عاقبتشون هم اینه، و برای آنها مجازات مجازات دردناکی است. زنده به گور کردن دختران و انحراف در دین و تحریف کردن دین و دیگه سقوط کردن تا اونجا که انسان بچه خودش رو پاره جگر خودش رو بذاره توی خاک، این دیگه مشخصه، این یعنی دیگه سرپرستی شیطان رو قبول کرده طرف. آیه 64: و ما انزلنا علیک الکتاب الا، و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، مگر برای اینکه آن چرا در آن اختلاف دارند برای آنها روشن کنی، یعنی بیای به دردشون بخوری. این همه سقوط کردن اینا تو انحرافات، تحریفات، اشتباهات، اختلافات، اینا براشون روشن میکنه، اینا رو از این منجلاب نجات میده و خودن و مایه هدایتشون میشه، یعنی رشدشون، صعودشون و رحمتن. و وقتی صعود کردن طبیعیه، بهره مندی بیشتر از رحمت الهی. البته برای کی؟ لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان میآورن، نه برای قومی که مستکبرن، سرکشن، لجوجن. همش داره خداوند ترغیب میکنه اینا رو که بیاید ایمان بیارید، اینقدر براتون فایده داره، شما رو از این منجلاب ها نجات میده. آیه 65: و الله انزل من السماء ماء، و خداوند از آسمان آبی فرستاد، فاحیا به الارض بعد موتها، پس زمین را پس از آن که مرده بود حیات بخشید. ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، همانا در این نشانه روشنی است برای جمعی که گوش شنوا دارند. چطور خداوند آب از آسمان نازل میکنه، زمین مرده رو باهاش زنده میکنه، این همه گیاهان تر و تازه و زیبا برای شما رویش پیدا میکنه؟ خب همین خداوند داره برای شما وحی نازل میکنه. شما مردید در این منجلاب انحرافات و تحریفات و اشتباهات و خطاهاتون، خب باعث حیاتتون میشه، زنده شدنتون میشه. همونطور که آب باران رو نازل میکنه باعث زنده شدن زمین مرده میشه، همونطور وحی برای شما داره نازل میکنه باعث نجات شما از این منجلاب ها میشه. آیه 66: و ان لکم فی الانعام عبره، حالا همچنین در وجود چارپایان برای شما درس ها عبرتی است. نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا، که از درون شکم آنها از میان غذاهای هضم شده و خون شیر خالص رو بیرون میده، سائقا للشاربین، که گواراست برای نوشندگان. چقدر قشنگ خداوند داره مثال میزنه، میگه ما از بین غذاهای هضم شده و خون و اینها یه همچین شیر خالص و گوارایی داریم برای شما بیرون میدیم، به همون نسبتی که شیر خالص از این فضا برای شما بیرون میاد و شما اینقدر راحت استفاده میکنید و نفعش رو میبرید، همین خداوند برای شما وحی رو نازل کرده. از همه ابزار خداوند داره استفاده میکنه اینا رو بیدار کنه، از بارون، از شیر. آیه 67: از میوه ها و من از ثمرات النخیل و الاعناب، و از میوه های درختان نخل و انگور، تتخذون منه سکرن و رزقا حسنا، که هم از اونها مسکرات، نوشیدنی های مست کننده ناپاک میگیرید، و هم رزقا حسنا، روزی پاکیزه، که البته طبق آیات دیگه اون سکرا یعنی مسکرات، مست کننده حرام اعلام میشه به خاطر عوارض منفی که داره، به خاطر آثار بد فردی، اجتماعی، جسمی، روحی که داره، اون رزقا حسناش دیگه میشه حلال. ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، همانا در این نشانه روشنی است برای جمعیتی که اندیشه میکنن. از همه ابزار داره خداوند استفاده میکنه برای اینکه اینا رو آگاه کنه که خداوند وحیش هم به اندازه نعمتهای مادیش برای شما مفیده و بلکه مفیدتر، چون وحی غذای روحه. اینا که خداوند داره مثال میزنه غذای جسمه، اینا فانیه، اون باقی ابدیه. و حالا وحی چیز عجیبی نیست، ما حتی به حیوانات وحی میکنیم. آیه 68: و اوحا، و وحی نمود، و اوحا ربک الی النحل، و پروردگارت به زنبور عسل وحی نمود، که البته اینجا مشخصه دیگه، یعنی به صورت الهام غریزی، چون وحی به گونه های مختلفه. اون وحی که خداوند به انسان صاحب عقل، پیغمبر عقل کل، اون وحی خیلی فرق میکنه با اون وحی که مثلا به یه حیوان به صورت غریزی داره زندگی میکنه. این یعنی یه الهام غریزی که چیکار کنه؟ ان تخذی من الجبال بیوتن و من الشجره و من ما یعرشون، که از کوها و درختان و داربست هایی که مردم میسازند خانه هایی برگزین. بهش وحی میکنه به صورت غریزی، هدایتش میکنه که این کارا رو انجام بده، که اسم سوره هم از همین آیه گرفته شده. آیه 69: ثم کلی من کل ثمرات فصلکی سبل ربک زللا، سپس از تمام ثمرات یعنی شیره گلها بخور و راههایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است به راحتی بپیما. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، بعد که این حرفا رو گوش داد که از درون شکم آنها نوشیدنی با رنگهای مختلف خارج می شود. فیه شفاء للناس، که در آن شفا مداوا برای مردم است. شفا با کسره یعنی مداوا، درمان. شفا با فتحه یعنی لبه. مثلا می فرماید علی شفا حفره من النار، یعنی لبه آتش. در اون شفا مداوا، درمان برای مردم. ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، که همانا به یقین در این امر نشانه روشنی است برای قومی که می اندیشن، به پیرامون خودشون با تفکر نگاه میکنن، نه به صورت سرسری و سهلنگارانه. ببینید خداوند رو، اعجاز خلقتش رو، یک کارخانه عسل سازی در شکم یه حیوان کوچک، که این با وحی الهی الهی است، یعنی این به صورت تصادفی و اتفاقی نیست، نه کاملا به صورت تکوینی خداوند داره اون رو اداره میکنه، وحی میکنه بهش، به صورت غریزی الهام میکنه. همین خدا برای شما وحی رو توسط پیامبر فرستاده. و تو این اصلا چقدر فواید هست به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی. تو روایات متعدد داریم هوش آدم رو بالا میبره، حافظه آدم رو قوی میکنه. حتی توی فصلهای سرد امام رضا علیه السلام میفرماید اگر کسی روزی 3 لقمه، یعنی مثلا 3 تا قاشق غذاخوری که یه چیزی باشه دیگه، یه اثری داشته باشه تو بدن، کسی در روز عسل بخوره، سرماخوردگی ازش دور میشه، اصلا دچار سرماخوردگی و ویروس و باکتری و اینا نمیشه، مخصوصا تو این آخر زمانیه که اصلا ویروس کرونا و اینا که یکی از علائم ظهور اصلا به نظر ما مرگ سفید. اگر کسی روزی 3 تا لقمه، 3 تا قاشق غذاخوری، حالا اگه همراه با آب و یه مقدار بسیار کمی آب لیمو هم باشه چقدر عالی، 3 تا لیوان شربت آب و عسل و آب لیمو بخوره در روز، بدن قوی میشه. حتی اگر خدای نکرده این ویروس به بدن آدم هم وارد بشه، کاری نمیتونه از پیش ببره، بدن آدم اینقدر قوی میشه که این ویروس رو در خودش منهدم میکنه، که خیلی خوبه، فوق العاده عالی. مثلا عسل با سیاه دانه اصلا معجزه است. 3 تا قاشق غذاخوری آدم در روز بخوره اصلا بیمه میشه بدن، به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی، به لحاظ فکری، حافظش بیمه میشه، تو دوران پیری از آلزایمر جلوگیری میکنه، که تو همین آیه 70 داریم، و الله خلقکم ثم یتوفاکم، و خداوند شما را آفرید سپس شما را میمیراند، و منکم من یرد الی ارذل العمر، و از شما یعنی بعضی از شما به نامطلوب ترین سن بالای عمر میرسند، یعنی دوران پیری، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تا بعد از علم و آگاهی چیزی ندانند، یعنی همه چیزو فراموش کنن، همین چیزی که امروز میگیم بیماری فراموشی آلزایمر. ان الله علیم قدیر، که همانا خداوند دانای تواناست. و چرا حالا این آیه 70 بحث پیری و فراموشی و اینا رو بعد از بحث زنبور عسل و عسل و اینها آورده، شفاء للناس؟ احتمال بسیار قوی، چون روایت هم در این زمینه داریم، میخواد به ما بگه که مصرف عسل توی کل زندگی شما رو تو دوران پیری خیلی کمک میکنه، هم به لحاظ جسمی، خب فردی که پیر باشه، جسم قوی داشته باشه، دیرتر از پا میفته، استخوناش قوی تره، سالم تره، نمیشکنه زود، بدنش سر پاس، انرژیش بجاست، دچار فراموشی نمیشه، هم به لحاظ جسمی، فکری، روحی، حافظه‌ای، همه مدل میتونه در دوران پیری این به دردش بخوره، که انشالله تو سبد غذایی همه ما باشه. آیه 71، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، و خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد، به خاطر اینکه استعدادها، تلاش‌ها اینا متفاوته. اگه به ظلم نباشه، اگه با زیر پا رفتن قسط در جامعه نباشه، اشکالی نداره. فمن الذين فضلوا برادی رزقهم على ملكت ايمانهم فهم فيه سواء، پس اما آنها که برتری داده شدند حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند، همون بحث قسط در جامعه. اف به نعمت الله یجحدون، آیا آنان نعمت خدا را انکار میکنند؟ نعمت خدا را از هم دریغ میکنند؟ خدا که به اندازه کافی برای همه گذاشته، بیشتر از نیاز انسان ها هم براشون تو این دنیا نعمت قرار داده، ولی خب به خاطر ظلم متاسفانه تو این دام افتادن. چون توی مشرکین مکه یکی از مشکلات این بود، اینا به واسطه اون انحرافات و تحریفات و اینا اهل ظلم بودن، اهل زیر پا گذاشتن قسط بودن، مثل این آخر زمانیه که خیلی داریم و امام زمان انشالله میان برطرف میکنه. چرا اینقدر امام زمان ما رو با این عبارت قسطن و عدلا معرفی میکنن؟ چون قسطن و عدلا تو این آخر زمانیه به شدت لگدمال میشه. آیه 72، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد، و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده، و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوه هایی به وجود آورد، و رزقكم من الطيبات، و از پاکیزه ها به شما روزی داد. افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله هم یکفرون، آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را انکار می کنند؟ میرید سراغ غیر خدا. آیه 73، و یعبدون من دون الله ما لا یملک لکم رزقا من السماوات والارض، و آنها غیر از خدا موجوداتی را می پرستند که هیچ رزقی را برای آنان از آسمان ها و زمین در اختیار ندارند، ولا یستطیعون، و توان این کار را نیز ندارند. و آیه 74، فلا تضربوا لله الامثال، پس برای خدا امثال یعنی شریک، شبیه قائل نشوید. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون، که همانا خداوند میداند و شما نمیدانید. خداوند سراسر علم، حکمت، شما یعنی البته کفار، مشرکین مکه منظور، و هر کس که به این مبانی حق ایمان نمیاره سراسر جهل و حماقت، که انشالله ما از این دسته نباشیم، با این مبانی قرآنی خودمون رو بسازیم، به گونه زندگی کنیم، به گونه ساختمان فکری و روحی خودمون رو بسازیم، که انشالله در زمانی که امام زمانمون میاد و این آیات رو تک تکش رو با یک ریزکاری و ظرافت خاصی در کل جهان پیاده میکنه در سبک مدیریتش، انشالله ما توی اون فضا بتونیم یک نقش مفید و مؤثر و مثبتی داشته باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.